در حوزه رفتار سیاسی همینطوره، در حوزه روانشناسی همینطوره، در حوزه مردم شناسی مدیریت همینطوره. رفتار سازمانی برای اینکه من بتونم تو سازمان بحث یا موضوعی که ما الان در دنیا باش رو برسیم، رفتار شهروندی سازمانی، چقدر ما این اومدیم در جامعه خودمون در سازمان خودمون بهش بپردازیم.
اتفاقا می‌خواستم کاسی ها رو مورد بررسی قرار بدیم که ما چون علوم انسانی رو در کشور یا در جامعهمون گسترشش ندادیم، کاسی های زیادی داریم. به نظر شما چقدر میشه با توسعه علوم انسانی از این کاسی ها جلوگیری کرد یا جامعه رو به سمت موفقیت های بهتری بود؟ خانم کبیرفر نظرتون رو می‌فرمایید؟
بله. پرداختن به علوم انسانی وسعت دید میده به آدم و این خیلی کمک میکنه. من خاطرم هست خودم ترم اول کارشناسی ارشد، چون از فنی اومده بودم، از یک حوزه کاملا منطقی وارد حوزه علوم انسانی شده بودم، دقیقا ترم اول مشکل داشتم، نمیفهمیدم آخه علوم انسانی دارن چی کار میکنن. ما تو منطق ریاضی 2 به علاوه 2 هر کس بیاد جوابش میشه 4، ولی تو حوزه مدیریت الان شما باید با این نیروی انسانی یه جور برخورد کنی، همین فرمول رو واسه اون یکی به کار ببری اصلا جواب نمیده. این دانشمند این نظر رو میگه، بعد اون یکی نظریه کاملا نظر اون رو رد میکنه، یه نظر جدید میگه که هر دوش هم درسته. و خب این خیلی سخت بود، یعنی اصلا ترم اول واقعا برای من این تغییر فاز کار خیلی مشکلی بود و باید کنار میمدم با این. ولی بعد از یه مدت که مطالعاتم رو بیشتر کردم، واقعا اون وسعت دیده رو پیدا کردم. حالا به خصوص وقتی دروسی مثل جامعه شناسی به درس آدم اضافه میشه، چون ما داشتیم موضوعات جامعه شناسی فرهنگی رو، اصلا از این کوته بینی خارج میشه آدم و خیلی از معضلاتی که ما مبتلا بهش هستیم در جامعه به دلیل وجود مدیرانی هست که وسعت دید ندارن. و شاید یکی از پیامدهای همین مسئله این بحران فرار مغزهای ما میشه. ما مهندسین خیلی خوب داریم، پزشکان خیلی خوب داریم، ولی متاسفانه آمار خیلی خوبی هم برای فرار اینها داریم، چون دانش آموختگان علوم انسانی با وسعت نگاهی وجود ندارن که این عزیزان رو مدیریت کنن و اینها رو نگه دارن. و خب این موضوع خیلی خیلی مهمیه. ما به راحتی داریم سرمایه های ارزشمندی رو پرورش میدیم و تقدیم کشورهای دیگه میکنیم.
شما و آقای دکتر فتوحات معتقد هستید که علوم انسانی پایه است، پایه برای توسعه. همچنان این دید رو دارید؟
100%. منتها من میگم یک مقدار باید در بعضی از دروس بازنگری بشه.
دروس دانشگاهی.
دروس دانشگاهی.
و ما باید متخصصان علوم انسانی رو بیشتر پرورش بدیم. خب ما وقتی در گرایش‌های دانشگاهی و در انتخاب رشته دفاتر انتخاب رشته رو میبینیم که تعداد رشته‌های علوم انسانی به مراتب بیشتر از رشته‌های مهندسی و یا علوم پزشکی هستن. و اتفاقا کسانی سراغ رشته‌های علوم انسانی میرن که نمره‌های کمتری آوردن و به نوعی اون تمایل وجود نداره. تبعاتش شده آن چیزی که شما در جامعه میبینید. شاید به تعبیر بعضی از جامعه شناسان که مهمان ما بودن، معتقد هستن که اگر کم اخلاقی، بد اخلاقی، اگر مشکلاتی که به وجود میاد و دادگستری‌های ما انقدر شلوغ هستن و دادگاه‌های ما، به خاطر این هستش که ما در علوم انسانی رشد و موفقیت نداشتیم. آیا همین نگاه رو دارید آقای دکتر فتوحات؟
خواهش خدمت شما عرض کنم. ببینید بحث همین که اشاره فرمودن کاستی ها رو بخوایم نگاه کنیم، همین چیزی که میگیم حالا به نوعی ما این رشد تو علوم انسانی نداشتیم، نتیجهشو کجا میتونیم ببینیم؟ وقتی نباشه، اون چیزی که بر ما ملموس میشه فساد هست توی جامعه. ببینید یه زمانی شوروی سابق جزء توی دنیا رتبه اول تو فساد داشت، تو ارتشا داشت، و با یه دگردیسی و توجه به حوزه علوم انسانی و ببینیم شوروی سابق بعد خودش منجر شد توسعه اقتصادیش هم رشد پیدا بکنه. الان ما چین رو داریم به عنوان یه کشوری که تو دنیا تقریبا رشد بالایی در فساد و ارتشا داره، یعنی رشوه گرفتن، رشوه دادن برای گرفتن پروژه در اونجا زبان زد هستش. این نشد گرفته از چیه؟ همون کاستیایی که اشاره فرمودید در حوزه علوم انسانی وجود داره. چرا ما باید فرهنگی رو ایجاد کنیم در جامعهمون که افراد نخبه ما کشش پیدا بکنن به حوزه علوم پزشکی، در حالی که در دنیا کسی که میخواد بره مثلا جامعه شناس بشه یا روان شناس بشه یا حقوق بخونه، سختگیری بیشتری نسبت به ورود این فرد برای اون حوزه وجود داره؟ چون ما در حوزه فنی و مهندسی با 0 و 1 روبرو هستیم، در حوزه علوم تجربی تقریبا با 0 و 1 روبرو هستیم، و در حوزه علوم انسانی با 0 و 1 روبرو نیستیم، با یه انسان پیچیده روبرو هستیم. در قضاوتمون، در مدیریت کردنش، در رفتارشناسیش، در مردم شناسی، در جامعه شناسی ما با انسان‌های روبرو هستیم که بسیار پیچیده هستن. پس با باید آدم‌های هوشمند با بهره هوشی بالاتر و با حساسیت بیشتری برای اینکه ورود پیدا بکنن به این رشته‌ها انتخاب بشن، نه به قول فرمان شما که افرادی که معمولاً ضعیف‌تر هستن بگم من راهی ندارم جرم جزو مثلا علوم انسانی. من خودم تعریف از خود نباشه، توی علوم تجربی آیا طبیعی ریاضیم شاگرد اول بودم، یا همیشه به ریاضیم خیلی علاقه من بودم، ولی احساس کردم که این حوزه رفتارشناسی رو دوست دارم، شناخت رفتار آدم‌ها و اثری که رفتار آدم‌ها داره رو جامعه میذاره علاقه‌مند هستم و کشش پیدا کردم به اون سمت، در حالی که همون موقع در دوره من اکثر قریب به اتفاق همکلاسی‌ها من تبع رفتن به سمت پزشکی بسیار شدید بود در اون دوره ما و خیلی از دوستان من رفتن تجربی، خب تجربی رفتن و پزشکی خوندن. من هیچگاه پشیمون نیستم از اینکه رفتم روانشناسی، چون میدونم که چقدر میتونم اثرگذار باشم تو حوزه رفتار و تو حوزه اخلاق و مباحثی که مرتبط با حوزه رفتاری هستش. ما به واسطه اینکه میبینیم چیزی که در کشور ما به واسطه دین و مذهبمون به هر روش تاکید شده، ایثار از خودگذشتگی، ادب، نزاکت، داریم میبینیم تو جامعه ما متاسفانه به سر قهقرا داره پیدا میکنه. چرا؟ عدم توجه به علوم انسانی و بیشتر تمرکز کردن به حوزه علوم فنی مهندسی. یعنی آدم‌های، نمیخوام بگم آدم‌های نامناسب ما میرن علوم انسانی، ولی متاسفانه آدم‌هایی که میتونن خلاقیت داشته باشن، نوآوری داشته باشن، در حوزه در فکر و اندیشه باهوش باشن، میرن به سمت علوم تجربی یا پزشکی یا علوم مهندسی. و خب ما ضعف رو در حوزه فلسفه می‌بینیم. و از طرف دیگه جامعه هم داره اینو به نوعی به حساب بیشتر ترغیب می‌کنه افراد. چرا؟ چون می‌بینیم یک پزشک از یک ارج و قرب و منابع مالی درآمد بیشتری برخوردار، یک فرد متخصص فنی مهندسی از احترام بیشتری، یک مهندس، مهندس گفتن باعث میشه از یک احترام حالا کاذب یا واقعی برخوردار بشی، که یه فردی که مثلا رفته مدیریت خونده، دانش مدیریت رو کسب کرده، یا مثلا حوزه علوم انسانی مطالعه داشته یا فارغ التحصیل دانشگاه در حوزه علوم انسانی است، از چنان ارج و قرب و احترام و حتی به لحاظ مالی برخوردار نیستش.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست. دو مهمان در برنامه داریم، آقای دکتر احمدرضا فتوور، روانشناس در حوزه صنعتی سازمانی، و همینطور خانم دکتر کبیری فر، دکترای مدیریت فرهنگی. موضوعی که در برنامه میزبان به اون پرداختیم و در ادامه به اون خواهیم پرداخت، نقش علوم انسانی در توسعه اقتصادی کشور هست. ما رو همراهی بفرمایید. توجه به صحبتهایی که تا این لحظه بیان شده، به نظر میاد که ما در ساختار اداری کشور هم باید یک اندیشه نوین داشته باشیم. امروزه بسیاری از مدیرانی که در اداره های مختلف هستن یا جذب نیروی انسانی در بسیاری از سازمان های دولتی و غیر دولتی به سمت مهندسی میره، شاید از تخصص های علوم انسانی کمتر استفاده شده و افراد در جایگاه خودشون به نظر میاد که نیستن. آیا این نگرش آسیب نرسونده به روند اداری ما؟ میشه در آینده چرخش دیگری داشت خانم دکتر کبیری‌فر؟
قطعا این آسیب میرسونه، چون با نگاه فنی مدیریت علمی میشه انجام داد، که مدیریت علمی سالهای سالی که منسوخ شده و درک پیچیدگی های انسان و چگونگی ایجاد انگیزه در انسان ها خودش مقوله مهمیه که در حوزه علوم انسانی آموخته میشه. حالا این که ما میگیم حوزه علوم انسانی، صرفا بحثمون این نیست که حتما دشته های دانشگاهی رو ببینن، میتونن به سبک دیگری به این یادگیری ها بپردازن، حداقل این اهمیت رو درک بکنن که این خلاء وجود داره و اگر این خلاء رو احساس بکنن، فکری هم برای پر کردن این خلاء پیدا خواهند کرد. ما الان بخش عمده از یادگیریمون باید به این بپردازه که آموخته های فرسوده قبلی رو بیرون بریزیم. این خودش خیلی کمک میکنه به درک جامعه انسانی و اینکه ما بهتر بتونیم انسانها رو مدیریت بکنیم و با نگاه وسیع‌تری جامعه مردمی رو ببینیم.
نقش سازمانهای دولتی تو این مورد چقدر هست؟ من بحث جذب نیرو رو دارم. الان فرض بفرمایید فراخوانی داده بشه، چه کسانی انتخاب خواهند شد؟ آیا فعالین یا متخصصان نیروی انسانی در جایگاه خودشون قرار میگیرن؟ روش جذب برای اونها بیشتر است یا برای سایر افراد؟
خدمت شما عرض کنم که آیه طبیعی نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. خب خانم دکتر هم اشاره کردن، این همون چیزی که باز ما تو حوزه توسعه اقتصادیمون و در سطح کلان اجتماعیمون یک به حساب نکته مقفول مانده هست. ما از قدیم هم داریم گفتیم هر کسی را بهره کاری ساختن، بنابراین انتخاب آدم ها در جای مناسب بسیار اهمیت داره. من یه جا اشاره کردم اینکه ما یه فردی که با تحصیلات فنی مهندسی است برای مدیریت یک جا انتخاب کنیم این اشکال نداره، ولی آیا باید ببینیم آیا مهارت ها، دانش، بینش و اون بحثی که ما تو حوزه اخلاق مداری، انسان مداری مد نظر هست و فرد داره، ما برای مدیریت کردن یک مجموعه نیازمند یک سری شایستگی های لازم برای مدیریت کردن هستیم. این خیلی فرق میکنه تا کسی که در یک کارخونه تولیدی پشت دستگاه ابزار نشسته داره کار میکنه یا در خط مونتاژ داره کار میکنه. پس من باید ببینم دارم چه کسی رو برای کجا انتخاب میکنم، و این همون نکته مقفول مانده است که ما در حوزه علوم انسانی روانشناسی رو داریم، جامعه شناسی رو داریم، مردم شناسی رو داریم، رفتار سازمانی رو داریم. اینا دانش‌های و علومی هست که در حوزه علوم انسانی وجود داره و میتونه به ما کمک بکنه. مدیریت منابع انسانی داریم، مدیریت بازرگانی داریم، همه گرایش‌های مدیریت، اینا همه میتونه به ما کمک بکنه و از این علوم کمک بگیریم برای اینکه بتونیم افراد مناسب رو انتخاب کنیم. بخشی از مشکلات ما در حوزه اقتصادی به خاطر اینکه آدمهای مناسب در جای مناسب نیستن. آقای طبیعی بسیار آدم مناسبی است، فتووت بسیار آدم خوبی هست، ولی در جای مناسبی قرار گرفته. پس ما یه آدم خوب داریم، یه جای مناسب برای آدم خوب داریم. ما نمیگیم فرد نامناسبی هست، فرد نامناسب برای اون جایگاهه. شاید اینجایی که ما این فردو گذاشتیم براش نامناسبه و همین باعث میشه که تصمیماتی که بگیره، مدیریتی که بکنه ما رو به سمت و سوی دیگه‌ای ببره. حتی در کلان اجتماعی نگاه کنیم، فردی که داریم به عنوان وزیر انتخاب میکنیم، آیا صرفاً اینه که من یک کسی رو انتخاب کنم که این بشه وزیر، چقدر دانش، تخصص و از اون اقتدار و قدرت تصمیم گیری، توانایی حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر خلاق لازم برخوردار هستش، آیا جرأت اندوزی لازم داره یا نه، آیا اعتماد به نفس کافی داره یا نه. گاهی اوقات من بعضی از این افرادی که حالا میبینی در سمت حالا حتی وزارت یا حتی نماینده مجلس، حالا در سطح کلان دارم میگم، یا به عنوان مدیر یک سازمان برخورد میکنیم، اینها صرفا اون اعتماد به نفسشون رو به واسطه اون جایگاه به دست آوردن، ولی اگر فی نفسه اونها اعتماد به نفس ندارن، یعنی اگر اون پست از اونها بگیری دیگه هیچ فردی حرف اونها رو نمیخونه، حرفشون برش نداره، خریدار نداره، کاملا مشخصه، تو رفتار و منششون مشخصه. پس ما باید از ابتدا کسی رو انتخاب کنیم که از عزت نفس و اعتماد به نفس کافی برخوردار باشه. پس انتخاب آدم‌ها بسیار مهمه. برای همه اینام ابزار وجود داره، هم مدل وجود داره، هم ابزار وجود داره، و برای تقریباً اکثر قریب به اتفاق سمت‌های سازمانی از مدیر عامل گرفته تا نگهبان دمدر شایستگی لازم برای انجام اون وظیفه مشخصه و من بر اساس اون میتونم افراد انتخاب بکنم تو سازمانم. و قطعاً اگر فرد مناسب و در جای مناسب ما قرار بدیم، در روند تولید ما ارائه بهینه خدمات میتونه بسیار مؤثر باشه. من اگر یه فرد، من یه مثال ساده بزنم،
حتما بفهمید،
من اگر یه فرد نامناسبی رو انتخاب بکنم برای حوزه فروش، من فکر کنم یه بانک بیاد برای پشت باجش یه فردی رو انتخاب کنه که تحصیلات مثلا ایشون فوق لیسانس حسابداری هم داشته باشه، ولی از روابط اجتماعی، روابط عمومی، حسن برخورد، مردم دوستی، نوع دوستی برخوردار نباشه. خب وقتی من مشتری برم اونجا و برخورد نامناسب اونو ببینم، آیا باز میرم تو اون بانک؟ نمیرم. بس اثر میذاره رو درآمد من، روی سود من، و من که از اون بانک به عنوان یک مشتری رفتم میرم بیرون، میام به دیگران میگم، دیگران از خود آقای طبیعی که دوست منه بهش میگم، تا هر آدمی که توی کوچه و بازار ببینم بهش میگم که آقا فلان بانک رفتم اینجوری برخورد کرده. اونا هم اینجوریه، اونا هم ذهنشون مکدر میشه، حساس میشن نسبت به عمل کرده یه فردی که ما درست انتخاب نکردیم برای پشت باجمون. حالا دیگه این بره سطح کلان یک سازمان. پس ببینید چجوری میتونه انتخاب یک فرد نامناسب اثر مستقیم بذاره رو درآمد ما، رو رضایت یا عدم رضایت مشتریان ما، کسایی که دارن از ما خدمات میگیرن.
من ممنونم از توضیحی که شما میفرمایید. ما باید در یک جایی این مورد رو در کشور حل کنیم. حالا خانم دکتر کبیری فر، شما مدیریت فرهنگی دارید، دکترای مدیریت فرهنگی دارید، ما چگونه میتونیم این فرهنگ سازی رو در کشور به وجود بیاریم که بحث علوم انسانی رو بتونیم گسترشش بدیم در کشور و دانشمندان علوم انسانی در جایگاه ویژه خودشون قرار داشته باشن و همونطور که آقای دکتر فتووت گفتن بتونن در جامعه تحول به وجود بیارن و برسونن به اون جامعه‌ای که نیاز داریم و دوست داریم داشته باشیم.
اصلی ترین سلاح دست شماست آقای طبیعی، رسانه.
ما الان داریم با شما همین گفتگو رو میکنیم، یعنی همین و داریم همین برنامه رو ارائه میدیم.
رسانه خیلی میتونه در ایجاد شأن و کرامت جایگاه رشته در حوزه علوم انسانی نقش پررنگی ایفا کنه. حالا بحث فرهنگ سازی از آموزش و خانواده و از همه اینها نشأت میگیره، ولی در این مورد رسانه خیلی نقشش پررنگتر هست. ما تو خیلی از برنامه های مثال رو زدن، تجربه های فرهنگ سازی موفق هم تو این در واقع این یکی دو دهه داشتیم. مثلا ما تجربه فرهنگ سازیه که بعدن هم متوجه شدیم خیلی تجربه، یعنی کار درستی نبوده، تعداد فرزند کم، یعنی انقدر این پررنگ فرهنگ سازی شد که نمیتونیم الان پس بگیریم این فرهنگ رو. چرا؟ چون اون زمان در دانشگاه دانشجو میرفت واحد درسی داشت، میمدی تو خیابون بیلبورد میدیدی، تو مدرسه میرفتی صحبتش بود، یعنی همه جا ذهنت بمباران میشد از این موضوع که هرچی تعداد فرزند کمتر باشه زندگی بهتره، و اینقدر از همه جوانب ذهن افراد بمباران شد که واقعا همه پذیرفتن این موضوع. بنابراین ما میتونیم فرهنگ سازی بکنیم. میگم فقط من این تیکه رو بازم تاکید میکنم، واقعا تو بعضی از رشته‌های علوم انسانی هم باید یه بازنگری بشه، یعنی اگر این فرهنگ سازی شد و خروجی‌های فارغ التحصیل اومدن در تصدی پست‌های خوبی قرار گرفتن و نتونستن خوب سکاندار این پستشون باشن، خب ممکنه باز وضعیت رو خراب بکنه. در رابطه با اینکه شما در تو استخدام می‌فرمودید، یکی از مهمترین کارهای که موقع استخدام بعد مدیر انجام بدن شخصیت شناسیه، و این دو فارغ التحصیلان فنی نمیدونن. یعنی اگر من یک آدمی رو بیارم که درونگرا هست مدیر فروش بکنم، نه فروش من موفق خواهد بود، نه اون آدم در زمان شغلش حالش خوب خواهد بود، چون اصلا بلد نیست این کار، برای این کار ساخته نشده. و این رو کسانی بلدن که در حوزه علوم انسانی دانش آموختن، حالا مثل روانشناسان، مثل کسایی که مدیریت خوندن، تو حوزه رفتار سازمانی این مباحث رو یاد میگیرن و واقعا بچهای فنی این رو نمیدونن. سطح استخدام مهمه، یعنی اگر ما میخوایم مدیری برای سطوح سرپرستی انتخاب کنیم، اشکال نداره از بچهای فنی انتخاب کنیم، چون اونها دید فنیشون خیلی مهمه. ولی همطور که آقای دکتر گفتن، از سطوح میانی به بالا وقتی قرار است مدیری انتخاب بشه، مهارت‌های ادراکی و مهارت‌های انسانی نقشش پررنگ‌تر میشه. یعنی سطوح مدیران میانی، مدیران عالی خیلی مهمه که مهارت‌های انسانی و ادراکیشون بالا باشه و بتونن انسان‌ها رو خوب درک بکنن.
آیه دکتر فتوحات، شما نظرتون رو بفرمایید، چگونه میشه در جامعه فرهنگ سازی کرد که ما بتونیم علوم انسانی رو گسترش بدیم؟
خواهش میکنم. من آیه طبیعی، من در تایید فرمایشات خانم دکتر میخوام اینو عرض بکنم که واقعیت اینه که قدرت رسانه بسیار بالاست، و تو بحثمون داشتیم که کار علوم انسانی چیه، اینی که ما مهارت نقد پذیر رو بالا ببریم برای خودمون دیگه. من میگم از همین صدا و سیما باید شروع کنیم، ضمن اینکه به هر حال این قدم مثبتیه که شما اینجا شروع کردید، همین برنامه میتونه به هر حال و برنامه‌های مشابهی میتونه خیلی کمک بکنه. ولی واقعیت اینه که من فکر میکنم قدم اول رسانه است، بعد محیط آموزشی، چون بچه‌ها قبل از اینکه وارد محیط آموزشی بشن پای تلویزیون نشستن، از کارتون، فیلم، همه اون چیزی که داره اونجا نشون داده میشه داره یاد میگیره. یادگیری بیشتر از طریق دیدن هستش، از طریق تقلید هستش. من یه مثال بزنم خدمت شما که چقدر میتونه صدا سیما مثلا میتونه کمک بکنه. همونطور که اشاره فرمودن در مورد مثلا حالا فرزند کمتر زندگی بهتر که این شعار شد که صدا سیما همه جا پخش میشد، ببین الان ما یه بحثی که با شما همه داریم سوار مترو میشی. من به هر حال حالا بنش توفیقو داشتم که بخشی از تحصیل من مالزی بودم، من صدا سیما اونجا میدیدم که پخش میکرد این که میخواید سوار مترو بشید، اونجا هم خط کشی کرده که از کنار وارد بشید وسط و خالی بذارید که خارج بشن درب مترو. الان تو متروهای ما سوار میشیم این کارو کردن، ولی آیا یک بار رسانه های ما یا خود بیلبورد های ما اینو به تصویر کشیدن؟ ولی هنوز که هنوزه ما میبینیم مردم جلوی در مترو وایستادن، از بیرون میخوان هجوم بیارن برن داخل، از داخل میخوان بیان بیرون و مانع هست و نمیذاره این اتفاق بیفته. اینا نیاز به کار فرهنگ سازی داره. اینو به عنوان مثال عرض کردم که همینطور که در مورد فرزند کمتر زندگی بهتر تمام ابزارهای موجود که رسانه بود، آموزش پرورش بود، تو مدارس اومدن آموزش دادن، اینها از اونجا شروع شد، در مورد فرهنگ سازی که میتونه علوم انسانی نقش کلیدی و زیربنایی در توسعه اقتصادی داشته باشم، بعد به تصویر کشیده بشه، بریم سراغ سازمان‌هایی که افرادی که واقعا اومدن در این زمینه کار کردن، تلاش کردن، آدم‌هایی که ما میایم فردی که کارآفرین هست به تصویر میکشیم، آیا فردی که در حوزه فلسفه در جامعه ما نخبه بوده، در حوزه علوم انسانی نخبه بوده، کدوم رسانه ما یا در کدوم کرسی دانشگاهی در کدوم همایش مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت، ولی همایش‌های زیادی برای اینکه لوح تقدیر بدیم به فلان کارآفرین وجود داره. ولی در مورد فردی که اومده یک اندیشه نو خلق کرده در این جامعه، یک مسیر نو، راه نو ایجاد کرده، رو هیچ جا نمی‌بینید ازش تقدیر و تشکر، لوح تقدیری بگیره.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، فرصت این برنامه میزبان در همینجا به پایان میرسه. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، من و یکایک که همکارانم خانم روز بهانی صدا بردار و خانم فطرتی تهیه کننده، از شما تشکر میکنیم. دو مهمان در استودیو داشتیم، آقای دکتر احمدرضا فوتو و دکترای روانشناسی صنعتی سازمانی و خانم دکتر فاطمه کبیرفر دکترای مدیریت فرهنگی. دو مهمانی بودن که در استودیو حضور داشتن با موضوع نقش علوم انسانی در توسعه اقتصادی. ما این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. از بودنتون سپاسگزاری میکنم. نیمروزتون نیک.
ایران را بشنویم.
پیش میاد که حساب و کتاب زندگی با هم نمیخونه. اینجور وقتا بهترین کار یادداشت همه دخل و خرج است. میتونید حساب همه چیزو داشته باشید و بعد از اون هم
4500 آقا جان علی میکنه به حساب 524500 تومان.
ماشین حساب بدم خدمتتون؟
نه خیر خانم رفیع، همه چرت که حساب کنیم بهتره، راحت‌تر.
ببخشید چیو حساب میکنید الان؟
هزینه زندگی کردن تو این تهرو بابا، مردیم فدا کمرمون اشکست بابا. هیچ میدونید 524500 تومان هزینه 52 بار مترو سوار شدن توی تهران؟
ببخشید ولی فکر می‌کنم اشتباه می‌کنید. بلیط مترو خیلی ارزان‌تر از این حرفه.
آی خانم رفیع، معلومه شما هزینه زندگی توی تهران، فقط صداتون تو مترو پخش میشه.
خواهش می‌کنم، ولی ما بابت هر کاری که تو تهران می‌کنیم هزینه میدیم.
نه دیگه. هزینه زندگی توی تهران اگه بخواد به روز حساب بشه خیلی بیشتر از اینا میشه خانم رفیع.
ما همین الان با آلودگی هوا و آلودگی صوتی و آلودگی بصری و گذروندن وقت توی ترافیک داریم هزینه زندگی تو تهران رو میدیم.
خب دیگه علاوه بر اینا باید هزینه واقعی مترو هم بدیم که دیگه میشه بلیتی 10,000 تومان.
بله. اگر نتونیم آقا جان علی؟
ها اگر نتونیم که دیگه هم چجوری مثل ما باید اسباب اساسیه رو جمع کنی و برگردی به ملات‌آباد. بله.
برگردیم ولایت؟
بله ولایت ملات‌آباد. قدیما میخوندیم دیگه نمیرم دیگه نمیرم دیگه نمیرم ولایت. الان باید بگیم البته که میریم و میریم و میریم با هم. خانم رفیع میشه خواهش کنم اگه یه روزی ملات‌آباد مترو دار بشه ایستگاهش چجوری میگید شما؟
ایستگاه ملات‌آباد.
ای دمت گرم.
خواهش میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
یک سلام از ته دل به شما که همه جا اهل دلید، همه جا همدم و همیار همید. در دل این همه درد باز هم یار و پرستار همید. به به، خوش آمدید. با درود فراوان خدمت اشنوندگان جان استادان شعر و ادب فارسی، مشاعره امروز که یک مشاعره کاملا نیمایی هست آغاز میکنیم. موضوع مشاعره امروز، ببخشید روم به دیوار، فقر هست. بله فقر. امیدوارم هیچ کس اونقدر فقیر نباشه که مجبور بشه دستشو پیش هر کس و ناکسی دراز نماید. خب چراغ اول را از استاد بزرگوار جناب بنقاشیان تقاضا داریم که روشن بفرمایند، البته همینطوری که عرض شد در قالب شعر نیمایی. بنقاشیان بفرمایید.
بله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. با درود فراوان.
به به.
عرض کردیم که
احسنت.
دل من پر شده از قصه غم. آه مسئولین چه شد آن وعده که دادید و ز خاطر بردید؟
آلزایمر دارم.
گفته بودید به ما رای دهید، ما به امید اینکه همگید خورشیدید رای دادیم، ولی تازه فهمیدیم که شما شیر سر ما همگی مالیدید.
به 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 به. ولی خب متشکرم. مرحبا با آقای منقاشیان. احسان بر استاد منقاشیان، چه شیرمالی کردن این شعر رو، چقدر عالی. البته خودشون هم سرشون شیرمالی شده. این قضیه شیرمالیدن هم داستانیه برای خودش. بگذاریم. خب چراغ بعدی رو سرکار خانم ننکتی روشن بفرمایند.
ساش زونالی.
بله بفرمایید.
از کنم خدمت شما که با درود خدمتی هنرمندون، آه هنر دوستون، آه هنر زویون،
مشقا دارم،
آه هنر ورون و هنر پر ورون عزیز،
آباره کرد
آبم به چونین سرودم که آه ای آن که حقوقت بالاست.
بله با شماست.
آب یک صندلی این مجلس این نرم و قشنگ، یک یک کردی آخیالت راحتی راحت تختست. با خدا باور کن زیری سنگینی این خرزی گرون، زنده بودن سخته
سخته سخته. بله بله.
آه کسی که غم و اندوهی فرامون داره.
احسن.
واقعا بد بخته.
باری کلا مرحبا.
ای که هر لحظه به دردی دلی ما خندیدی. کاش میفهمیدی. تأکید میکنم کاش میفهمیدی.
مرحبا ننکتی، بسیار زیبا بود. چشمه طبعتان جوشان باد، کلتان خروشان باد. خب چراغ بعدی رو جناب آقای دلاور خان روشن بفهم. دلاور مرا به شو یاور. به به بفرما.
چشم.
ماشاءالله.
با عرض ادب و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، منم عرض کردم که
فرمودید
خستم. خسته از این دلتنگی.
اوه
از تورم که شده همچون فیل،
خود فیل ها
پیش این دخت به قد موشم، همچون دیگی پر آب روی این آتش غم می جوشم.
قل قل می جوشم.
آه ای مسئول جان.
به به به.
پشت آن میز ریاست تو نخواب.
احسن.
وقت خوابیدن نیست.
مرحبا.
چشم با کن و ببین از تو ملت شاکی.
احسن احسن. به این همه جسارت. به به. به این همه لیاقت. به به. دمت گرم دلاور جان، عالی بود. خب بندم چند بیتی به صورت ضربی سرودم که از دوستان میخوام بنده رو همراهی کنن. ای که من کردم شما را انتخاب،
جان من دیگر نخواب.
ای که من کردم شما را انتخاب،
جان من دیگر نخواب.
قبل از این بودی فقط فکر ثواب،
جان من دیگر نخواب.
جان من دیگر نخواب.
جان من دیگر نخواب.
جان من دیگر نخواب.
جان من دیگر نخواب. جان من دیگر نخواب،
جان من دیگر نخواب.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. اما دوستان، ساعت 13:29.38 است و تا چند لحظه دیگه زمان پخش برنامه پلاک 8 خواهد بود. از شما دعوت می‌کنم.